ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون انتخابات برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها را در 28 میزان ناممکن میخواند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان با یک مقام نظامی ناتو در مورد مبارزه با تروریسم صحبت کرد. بریتانیا میگوید مهارت‌های قوای نظامی افغان را بلند می‌برد. سیاستمدار ماجراجوی هلندی مسابقه کارتون‌های پیامبر اسلام را لغو نمود. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و قماندان فرماندهی مشترک ناتو مستقر در هلند در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری های جهانی و منطقه‌ای در زمینه محو این پدیده بحث کردند. عبدالله عبدالله و جنرال ریکاردو مارچیو به روز پنجشنبه در قصر سپیدار در کابل ملاقات کردند. ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه به نقل از جنرال مارچیو گفته است که ناتو در بخش تقویت ظرفیت‌های رزمی قوای مسلح افغان و فراهمسازی کمک‌های مورد نیاز به نیروهایی که در خط مبارزه با دهشت افغانی قرار دارند از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی‌کند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تلاش میکند مهارت ها و قابلیت های نیروهای افغان به خصوصا قوای هوایی این کشور افزایش یابد. گوین ویلیامسون این سخن را به روز پنجشنبه در ملاقات با حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در کابل گفت. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که در این ملاقات در مورد آمادگی و توانایی نیروهای افغان در بخش مبارزه با دهشت افغانی بحث شد. مشاور امنیت ملی افغانستان گفته است که حکومت این کشور از هر راه و فرصت ممکن استفاده می کند تا در افغانستان جنگ و انسان‌کشی خاتمه یابد. سیومین و آخرین بازی 50 اوره یا یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز راه اندازی می شود. قرار است این مسابقه ساعت 3:15 بعد از ظهر به وقت افغانستان در شهر بلفاست آیرلند آغاز شود. پیش از این در یک بازی 50 اوره افغانستان و در یک بازی دیگر آیرلند برنده شده بود. برنده بازی امروز جام سلسله این بازی ها را خواهد گرفت. افغانستان قبل از بازی های 50 اوره در 3 بازی 20 اوره در برابر آیرلند برنده شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سیاستمدار راستگرای افراطی هلند گرت وایلدرز اظهار داشت مسابقه رسامی کارتون های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لغو می کند تا به گفته خودش مردم قربانی خشونت های اسلامیستان نشوند. این اعلامیه شام دیروز بعد از آن نشر شد که در حدود 10,000 نفر در شهر لاهور پاکستان تظاهرات را بر ضد برنامه برگزاری چنین رقابت کارتونی راه اندازی کرده و گفته شده بود که این تظاهرات ادامه خواهد یافت. وایلدرز که یک شخص ماجراجو خوانده می شود بعد از آن که چندین تهدید مرگ را گرفت تصمیم خود را برای برگزاری مسابقات کارتونی پیامبر اسلام لغو کرد. یک نفر به گمان این که می خواست وایلدرز را به قتل برساند در هلند دستگیر شده است. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران برنامه هسته‌ای‌اش را طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 در حد نصاب تعیین شده آن حفظ کرده است. این اداره در یک گزارش 3 ماهه به روز پنجشنبه گفت که ایران این کار را با وجود خروج آمریکا از این موافقتنامه انجام داده است. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه می خروج واشنگتن از موافقتنامه اتمی ایران و سرگیری تحریم ها را علیه ایران اعلان کرد، این دومین گزارش 3 ماهه اداره بین المللی انرژی اتمی است. در همین حال وزیر خارجه فرانسه می گوید با وجود خروج آمریکا از موافقتنامه اتمی، ایران این موافقتنامه را هنوز حفظ کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران به روز چهارشنبه در رابطه با توانایی اتحادیه اروپا برای حفظ این موافقتنامه ابراز تردید کرد و گفت که ایران ممکن از آن خارج شود. سوریه تایید کرد که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی می‌گیرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه می‌گوید اردو این کشور در ولایت ادلیب پیشروی خواهد کرد و نخستین هدف سرکوبی جبهه النصره خواهد بود. در همین حال وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که پلان دارد تا تمرینات بزرگ را در بحیره مدیترانه از روز شنبه اول سپتامبر الی 8 سپتامبر راه اندازی کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. بازیکن مشهور فوتبال کرواسیا لوکا مودریچ فوتبالر سال اروپا انتخاب شد. در این مورد فدراسیون فوتبال اروپا شام دیروز خبر داد. مودریچ 32 ساله تیم ریال مادرید اسپانیا را به سیومین قهرمانی جام چمپیون لیگ اسپانیا رساند و بعد تیم ملی کرواسیا را به مسابقات فاینال جهانی برد. از زمان ایجاد این جایزه در سال 2011 مودریچ 30 بازیکن بعد از رونالدو و میسی می باشد که این مقام را کسب کرده است. فدراسیون فوتبال اروپا می گوید این جایزه برای بهترین بازیکن در کلاب های فوتبال اروپایی می باشد بدون در نظر داشت ملیت آنها. و مقام ها می گویند که یک طیاره شرکت هوایی روسیه پس از آن مجبور به بازگشت به میدان هوایی مسکو شد که یک مرد شهروند تاجیکستان با عمله پرواز برخورد کرد و تهدید نمود که طیاره را منفجر می سازد. پلیس این مرد به نام دولت قدم افرا بازداشت کرده است. این طیاره که به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان می رفت دیروز دوباره در میدان هوایی ژوکوفسکی مسکو نشست. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. کمیسیون انتخابات میگوید برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در وقت تعیین شده آن امکان پذیر نیست. یک مقام کمیسیون گفت
از نظر کمیسیون انتخابات ولسوالی برگا با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شوراهای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد.
قرار است یک نشست اقتصادی تجارتی بین شرکت های افغانی و خارجی در هند برگزار شود. سفیر افغانستان در هند میگوید
این نشست ممبئی برگزار میشه در تاریخ 12 سپتامبر تا 15 سپتامبر.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. نگرانی ها در مورد امنیت روزهای محرم در کابل. یک تن از باشندگان اهل تشیع در کابل میگوید
خواهش از دولت ما داریم که در این قسمت زیاد توجه کنند تا باز حادثات ناگوار و دلخراش صورت نگیرند.
سوریه برای یک عملیات بزرگ نظامی علیه شورشیان در ایالت ادلیب این کشور آمادگی می‌گیرد. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در رابطه با اطفال به نشر می‌رسد و همچنان برنامه هفتهوار خانوادگی آشیانه را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر میگوید که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها در 28 ماه میزان امکان ندارد. یکی از دلایل آن نبود نامزدان در بسیاری از ولسوالی ها خوانده می شود. ستاره فروخ با جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امیدوار است که حکومت به پیشنهاد این کمیسیون در زمینه به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی پاسخ مثبت بدهد. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که به تازگی طی یک نامه رسمی از حکومت خواستند که در مورد این پیشنهاد به زودی تصمیم بگیرد. سید حفیظ الله هاشمی یک بار دیگر گفت که برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی در 28 ماه میزان امکان ندارد.
از نظر کمیسیون کو انتخابات ولسوالی برگا و با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شورای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد. ما پیشنهاد کردیم به کمیته امنیتی که در چوکات شورای امنیت است، امیدوار هستیم که بازیکاری فرصت زیاد تصمیم بگیره. ما روز چهارشنبه هم به خاطر تاخیر این مسئله هم به شورای امنیت یک مکتوب فرستادیم و خواهان توجهات بیشتر شدیم. کمیسیون طبعا در او مورد تصمیم که قبلا گرفته او را با مصوبه کمیسیون روان کرده. ما فکر نکنیم که به خلاف روحیه و خلاف تصمیم کمیسیون تو فیصله او گرفته شود.
تا حال روشن نیست که این کمیته چه زمانی در مورد پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی تصمیم خواهد گرفت. یکی از دلایل که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیشنهاد به تأخیر افتادن انتخابات شوراهای ولسوالی را ارائه کرده است، نبود کاندیدان در بسیاری از ولسوالی ها خوانده می شود. آقای هاشمی در این مورد بیشتر گفت.
نبود کاندیدا امنی در ولسوالی ها، سکوت بعضی ولسوالی ها و بعضی کارهای عملیاتی که باید می شود تصمیم برازی نشد. این همه عواملی بود که انتخابات شوراهای ولسوالی را ناممکن ساخته بود. وقتی که کاندید نباشه انتخابات را تاریکی بکنن، ما فقط از همه ولسوالی هایی که داشتیم 42 ولسوالی کاندید داشت متبقیش نداشت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلاً گفته بود که انتخابات شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ولسی جرگه در 28 ماه میزان برگزار می شود. اخیراً دهاتن از افرادی که به عنوان نامزدان انتخابات شوراهای ولسوالی در هرات ثبت نام کردند، اعتراضشان را در زمینه احتمال به تعویق افتادن این انتخابات ابراز کردند. آنها در یک گرد همایی در شهر هرات از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که انتخابات شوراهای ولسوالی را در زمان تعیین شده برگزار کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قرار است یک نشست اقتصادی تجارتی به اشتراک صدها شرکت افغانی و خارجی ماه آینده میلادی در هند برگزار شود. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید شب گذشته به رادیو آزادی گفت در این نشست رئیس اجرای افغانستان در رأس یک هیئت حکومت این کشور اشتراک میکند. ستار فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی با آقای عبدالی از وی پرسیده است که در مورد این نشست معلومات بدهد.
این نشست دوم بزرگ تجارتی و اقتصادی است که نشست گذشته ما در دلی برگزار شد که سال گذشته بود و این بار این نشست ممبئی برگزار میشه به تاریخ 12 سپتامبر تا 15 سپتامبر و در این نشست بیشتر از 700 کمپانی های هندی و افغانی و منطقوی به شمول کمپانی های امریکایی اشتراک میکنن و در آخر برنامه در آخر نشست یک نمایشگاه کلان از تولیدات افغانی هم برگزار میشه. یعنی یک نشست است که با همکاری حکومت امریکا و هند برگزار میشه.
هدف از برگزاری این نشست چی هست؟
هدف معرفی فرصت های اقتصادی و تجارتی افغانستان از کمپانی های هندی و کمپانی های خارجی به شمول کمپانی های امریکایی و غربی. اینا میادی به این نشست و تجارت افغان در مورد تجارت مشترک با هم داشته باشه با همتاهایشان میبینن و در قسمت از این که چه قسم تجارت با افغانستان اینا کرده میتونه و چه قسم افغان ها تولیدات افغانی به مارکت های بیرونی میتونه برسنن به شمول مارکت های هندی. یعنی این یک فرصت است که تجارت افغانستان در مورد تولیدات و فرصت هایی که در افغانستان است با دیگر ها گزارشی را میکنن که چی فرصت ها وجود در افغانستان که را میکنن که از این فرصت ها مستفید شوند و در این وقت رشد اقتصادی افغانستان به وجود بیاید.
این نشست آقای عبدالی برای افغانستان از چی اهمیت برخوردار است؟
افغانستان یک کشور است از نگاه جغرافیا که به این منطقه قرار دارن بسیار مهم است که ما با مارکت های منطقی خصوصا هندوستان خود وصل کنیم و به دو سال گذشته برنامه حکومت افغانستان به شمول برنامه دیگه که تمرکز برنامه اقتصادی داشت و این نتیجه و تلاش های هستند که حکومت افغانستان و مردم افغانستان میخوان که رشد اقتصادی بهتر داشته باشند و بعد از پالیسی امریکا آسیای جنوبی که اعلام شدن پالیسی تمرکز سر همکاری هند با افغانستان در قسمت انکشاف و توسعه تجارت و اقتصادی است. به همین دلیل این نشست بزرگ و دو سال برگزار میشه و ما امیدوار هستیم که در این نشست تولیدات افغانستان معرفی میشه و امیدواری ای است که قراردادها امضا شود تا افغانستان بتانند با منطقه خود واس کنند و مارکت های منطقی بری جلب کنند که در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند.
در کدام بخش ها مشخصا فکر میکنین که فرصت های سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد؟
افغانستان تاریخ شما میفهمین در افغانستان ما رغبت داریم از معدن گرفته تا به زراعت و تا به میوه خوش و تازه تا به قالین های افغانستان تا به زعفران که بهترین زعفران دنیا داریم. به همین شکل تمام تولیدات افغانی که ما شما داریم از نگاه کیفیت برابر هیچ دیگه کشور از نگاه کیفیت کم نیست و در مارکت های هند تولید افغانستان یک نام بسیار خوب در نظمی ده. ما کوشش میکنیم که دیگه هم توصیه بکنیم تا یه تجارت و مقداری که فیلن داریم که تقریبا مزید به 1 میلیارد میرسن، امیدواری است که با این کنفرانس ها که داریم تا تجاره افغانی با همتاهایشان به این نشسته داشته باشن که تجارت مشترک داشته باشن و طبیعی که به نتیجهش این تجارت
با در نظر داشت تهدیدات و مشکلات امنیتی در افغانستان، حکومت افغانستان در این نشست به شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی چی اطمینان خواهد داد؟
تأکید که ما خالی از پریشان نیستیم، مثلا از نوع توریسم نامید، اما در عین وقت همکاری های اقتصادی یک وسیله میشه تا ما میتونیم حل نامید افغانستان داشته باشیم. یعنی به این معنی که ما در حالی که کوشش میکنیم که از راه های مختلف با افغانستان عمل بیاریم، تجارت، اقتصاد و رشد اقتصاد یک وسیله مهم است که به یک منطقه میشه سبب شون تا در افغانستان و منطقه صلح بیاییم. تجارت افغانستان با منطقه در پالوی ایزال شاید ما شما داریم دیسال گذاشته داشتیم و هم یک مثال خوب است که ما از 700 میلیون دلار تجارت امروز به 1 میلیارد رسیده و ما توقع داریم که در 2 سال آینده با این برنامه هایی که پیش رو داریم تجارت بین هند و افغانستان به 2 میلیارد در 2 سال آینده شود.
شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید بود که در مورد برگزاری یک نشست اقتصادی تجارتی به اشتراک صدها شرکت افغانی و خارجی در ماه آینده میلادی در هند معلومات می‌داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از مسلمانان اهل تشیع کابل می‌گویند با رسیدن ماه محرم آنان به خاطر تأمین امنیت مراسم مذهبیشان نگران هستند. آنان می‌گویند در این اواخر مسئولیت بیشتر حملات علیه مسلمانان اهل تشیع در کابل را گروه داعش به عهده گرفته است و به همین دلیل مردم شیعه به خاطر انجام مراسم مذهبیشان نگرانند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
با نزدیک شدن ماه محرم شماره مسلمانان اهل تشیع میگویند به دلیل ناامنی ها آنان جهت اجرای مراسم مذهبیشان در این ماه نگران هستند. آنها میگویند با در نظر داشت حوادث سالهای اخیر و تهدیدات داعش باید نهادهای امنیتی تدابیر شدید مراکز تجمع و تکیه خانه های آنان را بگیرند. واحد افشار یک تن از باشنده های کابل میگوید
تشویش هایی که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارند تشویش های امنیتی است. دیگه یک خواهش از دولت ما داریم که در این قسمت زیاد توجه کنند تا باز حادثات ناگوار و دلخراش صورت نگیره که همه هموطنان ما متضرر نشن از نگاه جالی و مالی.
در این حال سلیمان یک تن دیگر از باشنده های اهل تشیع کابل میگوید آنان از حالا مراسم خود را به مناسبت ماه محرم آغاز کردند. به گفته آقای سلیمان دشمنان افغانستان هیچگاه موفق به ایجاد تضادهای مذهبی نمیشوند، اما حکومت باید امنیت تمام افغان ها را تامین کند. قابل یادآوری است که در جریان سالهای گذشته در حملات مختلف بالای تکیه خانه ها و مراکز تجمع مسلمانان اهل تشیع شمار زیاد آنان کشته و زخمی شدند. ماه محرم اولین ماه در تقویم اسلامی میباشد که بر اساس ارشاد دینی در این ماه روی تامین صلح و جلوگیری از جنگ تاکید شده است. همچنان در دهم همین ماه حضرت امام حسین نواسه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با یارانش در دشت کربلای عراق از سوی لشکر یزید به شهادت رسیدند. به خاطر زنده نگه داشتن نام شهدا از همان تاریخ تا کنون مسلمانان اهل تشیع کشورهای اسلامی به شمول افغانستان از این روز تای مراسم خاص یاد بود می نمایند. از سوی هم وزارت داخله می گوید به خاطر رسیدن ماه محرم تدابیر جدی امنیتی در نظر گرفته شده است. نجیب دانش سخنگوی این وزارت
تشویش هایی که
مطابق با پلان امنیتی که ساختیم برای روزهای مشخص ما تدابیر خود داریم در کل تیم امنیتی کابل، هم در مرکز هم در ولایت افغانستان هم مشترکانه پلان امنیتی ساخته شده که انشاءالله کدام مشکل جدی پیش نمیره.
در این حال فقیر محمد فقیر، یک تر از کارشناسان امنیتی، میگوید افغانان به خصوص اهل تشیع در ماه محرم مراسم خاص مذهبی دارند و تامین امنیت این مراسم مسئولیت حکومت است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم مطالب مربوط به افغانستان را در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی بررسی می‌کنیم. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چین در حرکت به سمت غرب. روزنامه می‌افزاید در نیمه راه بین لندن و هنگ کنگ یک دهلیزی وجود دارد به نام واخان در شمال شرق افغانستان که یک زمان امپراتوری بریتانیا را از امپراتوری روسیه جدا می‌کرد و اکنون این یگانه منطقه افغانستان است که با چین سرحد مشترک دارد. هرچند چین در چند روز اخیر این خبرها را که در افغانستان قرارگاه می‌سازد رد می‌کند، اما روزنامه تایمز لندن می‌نویسد که از منابع بسیار موثق معلومات گرفته که چین در واخان قرارگاه نظامی می‌سازد. روزنامه می‌افزاید اهداف چین در افغانستان واضح است. اول اینکه چین در بخش‌های بزرگ صنعت افغانستان سرمایه‌گذاری کرده و می‌خواهد در استخراج معادن افغانستان که صدها میلیارد دلار تخمین می‌شوند نقش داشته باشد و در برنامه‌های دیگر انکشافی افغانستان هم سهم بگیرد. بنوشته روزنامه، اعمار پل‌ها، سرک‌ها و رشد صنعت در یک کشور جنگ زده و بی‌بضاعت مانند افغانستان کار خوب است، اما این قدرت نرم چین که انجینرها و متخصصین را به افغانستان ارسال می‌کند، در آینده با قدرت سخت یعنی تانک‌ها تعقیب خواهد شد. ستلایت ها نشان می دهند که چین خیلی دورتر از قلمرو آبی خود جزایر را ساخته است که در اول کشتی های ماهیگیری را در آنها جا داد، بعد کشتی های گزمه را فرستاد و اکنون کشتی های قوای بحریان در این جزیره ها جا به جا شدند و چین در تخطی از تصامیم محکمه بین المللی هاگ در سال 2016 در این جزیره ها قرارگاه نظامی ساخته است و اکنون هیچ ضمانتی وجود ندارد که در افغانستان هم چنین یک مفکوره نداشته باشد. نشریه کولومبیا ژورنالیسم ریویو در شماره اخیر خود به تلفات ژورنالیستان در افغانستان اشاره نموده و می نویسد بعد از سقوط طالبان در عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان در سال 2001، یکی از مهمترین دستاوردهای افغانستان آزادی مطبوعات است، زیرا در این کشور یک شبکه بسیار فعال و آزاد مطبوعات تشکیل شده است. اما به نوشته نشریه، در اواخر این شبکه مهم و زیربنایی برای ارزش‌های دموکراسی توسط افراط‌گرایان هدف حملات تحریزی شده قرار می‌گیرد. روزنامه در این صحه به حمله 3 اپریل در کابل اشاره می‌کند که در آن 9 خبرنگار و عکاس کشته شدند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود درباره یکی از مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان مطلبی را به نشر رسانده که جوانان متهم به جرایم در آن تحت تعلیم و تربیت قرار گرفتند. نشریه از یکی از این جوانان به نام محمد احسان یاد کرده است که با ده‌ها جوان دیگر در همین گونه یک مرکز در بگرام به سر می‌برد. خبرنگار می‌نویسد احسان یک سال بعد از سقوط طالبان در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به دنیا آمده، اما در محیط و خانواده زندگی می‌کرد که مفکوره افراطی را دنبال کرده و بالاخره با انفجارهای کنار سرک سبب قتل چندین نفر شده است. در زندان او یک بار با خانواده یک فرد ملاقات کرده که در بمبگذاری وی جان داده بود. محمد احسان گفته است فرزندان این قربانی همه تقریبا همسن و سال خود وی بودند و ملاقات با آنها برایش بسیار دردآور بود. مقامات عدلی و محابس افغانستان می گویند که این جوانان توسط دیگران گمراه شدند و اگر بالای آنها کار درست صورت بگیرد می توان آنها را اصلاح کرد، اما به گفته بعضی از مقامات کشورها و سازمانهای خارجی در این راستا تلاش لازم را انجام نمی دهند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما حالا یک مطلب جهانی را پیشکش میکنیم. سوریه تایید کرده است که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی میگیرد. این در حال است که روسیه متحد سوریه در نظر دارد تمرینات وسیع نظامی را در بحیره مدیترانه راه اندازی کند. اتحادیه اروپا عملیات پلان شده سوریه را ادامه جنگ در این کشور خوانده است. ستاره فروخ موضوع را دنبال کرده است.
ولید المعلم وزیر خارجه سوریه میگوید که اردوی این کشور در ولایت ادلیب پیشروی خواهد کرد و نخستین هدف سرکوب جبهه النصره خواهد بود. المعلم این سخن را به روز پنجشنبه پس از دیدار با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش در مسکو گفت. جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به حساب می آید. این جبهه در سال 2016 خود را همکار شبکه القاعده خواند و به جبهه فتح شام تغییر نام کرد. ادلیب سنگر عمده شورشیان سنی در سوریه شمرده می شود. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به روز چهارشنبه هشدار این سازمان را در مورد خطرات فزاینده فاجعه بشری در صورت عملیات بزرگ نظامی در ادلیب تکرار کرد. گوترش از حکومت سوریه، روسیه و تمام طرفهای دیگر خواست که از خویشتنداری کار بگیرند و به حفاظت از ملکی ها اولویت بدهند. وزیر خارجه سوریه به خبرنگاران گفت که اردوی این کشور بیشترین تلاش را به خرج می دهد تا در عملیات ادلیب به افراد ملکی تلفات وارد نشود. ولید المعلم در پاسخ به هشدار آمریکا، بریتانیا و فرانسه در مورد احتمال استفاده اسلحه کیمیایی گفت که اردوی سوریه نه چنین سلاح دارد و نه هم به استفاده آن نیاز دارد. در همین حال فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در رابطه با پلان عملیات نظامی در ولایت ادلیب سوریه ابراز نگرانی کرده است. خانم موگرینی که به روز پنجشنبه پیش از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در شهر ویانا پایتخت اتریش با خبرنگاران صحبت میکرد گفت: آیا فکر میکنید که جنگ در سوریه خاتمه یافته است؟ ترس دارم که پایان نیافته است. من به خاطر چیزی که در روزهای آینده در ادلیب اتفاق خواهد افتاد خیلی نگرانم. ما همیشه به این باور بودیم که مردم سوریه سزاوار صلحند. مفهوم حاکمیت این است که هر شهروند سوریه که در داخل این کشور زندگی میکنند یا ادبای سوریه که در خارج به سر میبرند هین بازگشت به سوریه یک مکان داشته باشند که آن را خانه خود بدانند و در آنجا مسئول و آزاد باشند. فکر میکنم که این پایان جنگ خواهد بود، اما حراس دارم که از آن خیلی دور هستیم. وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه اعلان کرد که پلان دارد تا تمرینات بزرگ را در بحیره مدیترانه از روز شنبه اول سپتامبر الی 8 سپتامبر راه‌اندازی نماید. از سوی دیگر دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که این تمرینات با توجه به وضعیت دشوار در سوریه قابل توجیه است. به گفته وزارت دفاع روسیه در این تمرینات 25 کشتی جنگی و 30 طیاره اشتراک خواهند داشت.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه ولایت با ولایت امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر می رسد. در ساعت اولین برنامه، یعنی از ساعت 2 تا 3، می رویم به ولایت هرات و ساعت 3 تا 4 مقامات فاریاب به سوالهای شما جواب خواهند گفت. برنامه را ادامه می دهیم. پلان تهیه آب آشامیدنی در کاپیسا که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در محلات این ولایت عملی شده است، ناقص و دشوار مشکلات بوده است که در حال حاضر از آن بهره‌برداری درست صورت نمی‌گیرد. در این مورد مردم ولایت کاپیسا به خبرنگار رادیو آزادی معلومات دادند. احمد حنایش گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان مناطق مرکزی ولایت کاپیسا از نبود آب آشامیدنی صحی در مناطقشان شکایت دارند. این شکایت کنندگان از باشندگان مناطق مختلف ولایت کاپیسا هستند که میگویند اجرای پروژه های حفر چاه‌ها برای تهیه آب آشامیدنی با نواقص همراه بوده که اکنون از استفاده مردم محل بیرون شده است.
سبون باشنده ولایت کاپیسا، چاهی که در سالهای پیش جور شده بود حتما و چاه را خوب ساخته نساختند، دیگه هر کی اثر تیر کرد رفت، حالا کل چاه خراب است. 20% جور مانده است، 80% خراب است.
چاه ساختند همینجا چندی چاه را انکشاف دهاستا، اما همین حالا خشک است، کار نمیتا.
با این حال مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت کاپیسا از تلاش ها برای بهره مند ساختن مردم این ولایت از آب آشامیدنی صحی خبر میدهند. محمد یونس ماموزی رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما مطابق الان هر سال چای آب آشامیدنی در مناطق مختلف نظر به نیازمند مردم از طرف برنامه آبرسانی ولایت کابل ما داریم که هر سال حدودا 40 چا بیشتر از او ما در مناطق مختلف فراری میکنیم. در مناطق مرکزی آنقدر مشکل داره که مردم میگن آنقدر مشکل ما نداریم.
در مورد مشکلات ناشی از نبود آب آشامیدنی و استفاده از آبهای غیر صحی در حالی از سوی شمار زیادی از باشندگان محلات مختلف ولایت کاپیسا شکایت ها بلند شده است که مسئولین حکومتی مانند ریاست احیا و انکشاف دهات به این باورند که در زمینه حفظ و مراقبت پروژه های انجام شده در محلات باید خود مردم نیز سهم داشته و ادای مسئولیت کنند تا به خودکفایی نزدیک باشند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله و قماندان فرماندهی مشترک ناتو مستقر در هالند جنرال ریکاردو مارچیو در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری های جهانی و منطقه‌ای در زمینه محو این پدیده در قصر سپیدار صحبت کردند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش تلاش میکند تا مهارت و قابلیت های نیروهای افغانستان به خصوص قوای هوایی این کشور را افزایش بدهد. سیومین و آخرین بازی 50 اوره یا یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز راه اندازی می شود. سیاستمدار راستگرای افراطی هالند گرد وایلدرز اظهار داشت مسابقه رسامی کارتون‌های پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لغو می کند تا به گفته خودش مردم قربانی خشونت‌های اسلامیستان نشوند. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد میگوید که ایران برنامه هسته‌ایش را طبق موافقتنامه اتمی سال 2015 در حد نصاب تعیین شده آن حفظ کرده است. سوریه تایید کرد که برای یک عملیات بزرگ نظامی بر ضد شورشیان مسلح در ولایت ادلیب آمادگی میگیرد. بازیکن مشهور فوتبال کرواسیا لوکا مودریچ فوتبالر سال اروپا انتخاب شد. در این مورد فدراسیون فوتبال اروپا شامی دیروز خبر داد و مقام ها می گویند که تیاره یک شرکت هوایی روسیه پس از آن مجبور به بازگشت به میدان هوایی مسکو شد که یک مرد شهروند تاجیکستان با عمله پرواز برخورد کرد و تهدید کرد که تیاره را منفجر می سازد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه را ادامه می دهیم. یک گروه 6 نفری اختطافگران در ولایت هرات از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی در این ولایت متلاشی شده است. یک تن از اعضای این گروه در جریان درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است. شاپور صابر موضوع را پیگیری کرد.
نیروهای امنیت ملی در ولایت هرات یک گروه 6 نفری از اختطاف کنندگان را گرفتار کردند. اختطاف کنندگان پس از یک درگیری کوتاه در ناحیه 9 شهر هرات به چنگ نیروهای امنیتی افتادند و یک تن از اعضای این گروه در این درگیری کشته شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید این افراد در بیشتر اختطافها در این ولایت دست داشتند.
یک شبکه از آدم ربایان حرفه‌ای که متاسفانه با اعمال غیرقانونی خود زندگی به کام بعضی از شهروندان و خانواده تلخ ساخته بودند شناسایی و متلاشی شدند. 5 تن از اعضای این باند فعلا دستگیر هستند، زیر تعقیب و بررسی های بیشتر ریاست امنیت ملی قرار دادند.
بصیر احمد شریفی پدر این کودک میگوید اختطافگران در بدل رهایی فرزندش از او $300,000 آمریکایی خواسته بودند، اما او فقط $35,000 را پرداخت کرده بود. اختطاف کنندگان این کودک را در بدل گرفتن این مبلغ پول آزاد ساخته بودند.
تقریبا 22 روز پیش آدم ربایا بودک و بعد از 2 روز تماس گرفتن با من. بعد از 2 روز تماس گرفتن و مبلغ $300,000 $300,000 از ما تقاضا کردن. بعد از تقریبا روز 21 جرامت شد، مبلغ $35,000 جرامت شد و قرار شد که پول به اونا پرداخت کنیم و پول به اونا پرداخت کردیم.
سویل احمد کودکی که اختطاف شده بود بیش از 20 روز در چنگ اختطافگران بود. خانواده این کودک به تازگی از مالیزیا به هرات برگشته بودند. سویل احمد میگوید اختطافگران او را شکنجه کردند تا برای به دست آوردن پول بر خانواده‌اش فشار بیاورند.
بعد از دو روز پنج روز که شده میرم دیگه بالش و اصاب شو بالم خراب شده که بالم دندون گری من میزه ملت کوب کرده. بعد از 18 روز کنجا بودم میر بعد از میر یک جا دیگه بردک میر و دیو جای دور بردک.
مقام های امنیتی در ولایت هرات به مبارزه جدی با اختطاف کنندگان در این ولایت تاکید می کنند. پاسوال امین الله امرخیل قمندان امنی ولایت هرات می گوید نیروهای امنیتی اجازه فیر بر اختطاف کنندگان را دارند و بر آنان هیچ رحمی نمی کنند.
دی سری تختیان دا موضوع رکتی هم جدید پی هرات که او دیدوی اصلی مرکزین پی اسلامقلا و قدس آباد و بعضی نور جایی که دی احمد آباد تاسی ولی دل چی تقریبا دری و رزمخ که هم منگالت عملیات که آقا امده اختطافگران حال تلباین لارده ده پولیس تر مقاومت و که دو نفر نور هم دی شندان پی درائی که لباین ده لارده چو وقت مخ که
با اینکه مقامات امنیتی در ولایت هرات بارها گفتند اختطاف در این ولایت نزدیک به صفر شده است، اما دیده می شود که تا هنوز اختطاف کنندگان در این ولایت فعال هستند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را میشنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در مورد اطفال به نشر میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. قسمی که می دانیم مراد کردن افضل صحه پیشگیری از بیماری هاست، ولی متاسفانه بعض افراد توجه به افضل صحه خود و فرزندان خیش ندارند. عدم رعایت افضل صحه و نشستن دست ها با آب و صابون باعث انتقال چین و بیماری های می گردد. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه با دکتر صابر پردیس مشاور ارشد در بخش آب و افضل صحه وزارت معارف تو شنود داریم. در ابتدا دکتر صاحب در رابطه با اهمیت و مراعات نمودن افضل صحه صحبت می کند.
مراعات کردن افضل صحه به خصوص شستن دست ها پیش از خوردن غذا و بعد از رفع حاجت یک تاثیر بسیار مثبت را داره، بگیم که یک نقش بسیار مهم را در قسمت جلوگیری امراض ساری به خصوص اسهال داره. تحقیقات ثابت ساخته که به اساس ارقامی که از طرف سازمان صحت جهان ارائه میشه، تقریبا 47% واقعات اسهال میتونه که تنها توسط شستن دست ها با صابون و آب پاک بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا کاهش داده شه. و ما اگر دستای خود با صابون و آب پاک میشویم بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا، نه تنها فایدهش بر ما میرسه بلکه برای کسایی که اونها اطرافیان ما هستن برای اونها هم فایدهش میرسه. و اگر کسی را مراعات نمیکنه، تنها ضررش به خودش نیست بلکه به کسایی که با اونها ارتباطات داره، به اونها دست میتن، از این طریق هم این انتانها انتقال میشه. ما کار را که میکنیم با شاگردان مکاتب کار میکنیم و برای اونا نه تنها که تسهیلات لازم برای آب و حفظ صحه را فراهم میسازیم، مثلا برشان کوشش میکنیم که آب آشامیدنی پاک وجود داشته باشه، یک سهولت دست شستن وجود داشته باشه و همچنان تشنابای وجود داشته باشه که اونا مسئول باشه. یعنی ضرور نیست که حتما باید سیستم فلش و کمود باشه. اگر سیستمای وطنی هم جور میشه، تشنابای وطنی اونا به شکل جور شوه که اسلب داشته باشه و به خاطر جلوگیری از انتقال امراض پیشرویش هم بسته باشه و یا یک هواکش هم داشته باشه و به صورت منظم تخلیه شوه، ما با مکاتب می کار میکنیم.
میشه که در رابطه با برنامه هایتان بگوین که در مکاتب کدام برنامه ها را دارین تا که شاگردان آگاه شوند و این نکته را بسیار مراعات کنند، چون قسمی که گفتیم خیلی مهم است.
آگاهی نه تنها از طریق استاداشون برشان داده میشه برای شاگردان، بلکه ما کوشش میکنیم که روز جهانی جهانی دستشتن هم تجلیل کنیم و این برای همه یک روز می باشه که یک یادآوری دوباره میشه کسایی که حتی آگاهی ندارن بر از اون آگاهی داده شون. و خوشبختانه که در یه آخر ما روی پالیسی صحت مکاتب کار شروع کردیم و در پالیسی صحت مکاتب یک بخش بسیار مهم قسمت آب و حفظ صحه است که ما این را در پالیسی جای دادیم تا بتانیم که بر از این پول بیشتر را از تامین کننده ها به دست بیاریم تا تسهیلات لازم را در مکاتب هم ایجاد کنیم و هم بتانیم اونا را حفظ مراقبت کنیم که برنده هم وجود داشته باشه و بر اطفال از او استفاده کنن. موضوع دیگه که هستی است که ما در تلاش ازی هستیم که موضوع صحت و موضوع حفظ صحه را در نصاب شامل بسازیم، چون شاید شما در جریان باشین که نصاب تعلیمی رویش کار جریان داره و میخواییم که نصاب تجدید کنیم و دی نصاب جدید سر ازی کار میشه که برای صنف‌های مختلف پیام‌های مختلف قسم در نصاب جای بجای شود که تا سبب تغییر سلوک شود و اطفال کسایی باشن که اینا پیام ما را برای خانواده ها و برای جامعه برسانند، که نه تنها اینا خودشان از این معلومات استفاده کنند و سلوکشان تغییر کنند، بلکه اینا برن به جامعه و به فامیلشان کار کنند تا یک تأثیر فراتر از مکتب ما داشته باشیم.
این برنامه های آینده شماست که شما در نظر دارین که باید عملی بسازین، حالا فعلا چی برنامه هایی را دارین؟
فعلا در همه مکاتب موضوعات آب و حفظ صحه از طریق استادا بر شاگردان تعلیمات داده میشه و تعلیمات صحی یک جزء از برنامه های مکاتب است، گرچه مضمون مشخصی در قسمت صحت وجود نداره ولی استادا با شاگردا کار میکنه و شاگردا از این قسمت تعلیمات خود میگیرن، اکثرا شاگردا آگاهی را دارن. متاسفانه که در بعض از مکاتب سهولت های دست شستن به صورت لازم وجود نداره، مثلا بعض مکاتب است که اونا آب آشامیدنی ندارن، اما وزارت در تلاش ازی است که برای اونا هم آب فراهم بسازه و همچنان تسهیلات لازم دست شستن هم فراهم بسازه و تشناب های مناسب برشان جور کنه تا اطفال از اونا استفاده کنند.
در کدام مناطق یا کدام ولایات زیادتر شاگردان یا مردم متوجه حفظ صحه خود نمی باشند؟ دستای خود همیشه با آب صابون نمی شوید؟
وقتی ما یک سفر صحابی به 5 ولایت داشتم که در او ننگرهار و پروان، کابل، بامیان و هرات شامل بود، دیدم که تقریبا در اکثر مکاتب این مشکل وجود داشت که تشنابها تشنابایی بود که مسئول نبود برای اطفال و همچنان در جاهایی که تشنابها جور شده بود، مثلا تشنابای جدید جور شده بود، بعضی هایش دروازه‌اش خراب شده بود یا بعضی ها قلف بود که اصلا به دسترس شاگردا قرار نداشت. در تعداد بسیار کمی از مکاتب ولایت هرات تسهیلات بسیار خوب آب و حفظ صحه وجود داشت که باید تقدیر شود و نه تنها که آب آشامیدنی پاک بلکه تشنابای پاک و همچنان سهولت‌های دست شستن و حتی صابون وجود داشت که اطفال میتونست از اون استفاده کنن. اما این مربوط به این هم میشه که همین مدیرای مکاتب چقدر فعال هستن و این موضوع را یک اولویت قرار میدن، میگن که واقعا این هم یک اولویت بسیار مهم است در کنار از اینکه ما برای اطفال تعلیم میتیم بعد برشان همین سهولت‌ها را هم فراهم بسازیم.
شما گفتین چند ولایت را دیدین، دلیل در چی بوده که شاگردان و برخی از بزرگسالان هم هستند که متوجه حفظ صحه خود نیستند و اونقدر زیاد توجه به دست شستن و به آب صابون یا ندارن؟
در کل بر شما گفتم میتونم که وقتی افراد دستای خود با صابون و آب پاک نمیشن چندین علت وجود داره. یک تعداد از مردم هستند که اونا اصلا آگاهی در مورد از این ندارن که چقدر این مهم است. یک تعداد دیگه از اهمیتش خبر دارن ولی برشان تسهیلات از این وجود نداره که اونا دستای خود با صابون و آب پاک بشن. این حالت مثلا فرق میکنه. یک تعداد دیگه حتی امی تسهیلات هم دارن در اختیارشان ولی اونا رو تنبلی میگیرن، اونا نمیتونن که هر وقت دستای خود با صابون آب پاک بشن و یا میگن که یک موضوع بسیار خرد است، شاید هم آنقدر جدی نباشه که طوری که بر ما معلومات ارائه میشه.
اگر ما دستای خود با آب صابون نشوییم زیادتر به کدام امراض مبتلا میشیم؟
خب دست نشستن با آب و صابون نه تنها که سبب اسهالات میشه و در جاهایی که اسهالات به میان آمده اکثرا مرگ و میر اطفال 90% از سبب ازی بوده که اونا حفظ صحه درست مراعات نکردن. و اسهالات یک تأثیر دیگه هم داره که تأثیر بگویم که نزدیک با دیگه امراض پرازیتی مثل امیب، مثل جاردیا یا کرم اسکاریس و کرم کدودانه، و وقتی که این دو با هم یک جای میشن حتی سر رشد اطفال و همچنان سر موضوعات سوی تغذیه هم تاثیرات را داره. سوی تغذیه و پرازیت ها با هم تاثیرات بگیم که تقویه کننده برای یکی دیگه خود داره و در نهایت سبب بگیم که کندی ذهن اطفال و همچنان کندی رشد اطفال میشه که به صورت مناسب اونا رشد هم کرده نمیتونن و از نظر ذهنی هم کم نسبت به دیگه اطفال عقب مانده میباشن. عقب ماندگی به این معنی که یعنی دیگه اطفال که اونا خوبتر تغذیه میشن، خوبتر مسائل حفظ الصحه مراتب میکنن، نمرات از اونا بالاتر میباشن نسبت به اطفال که به این مشکلات دچار میشن. و یا هم در آینده اگر این بار بار تکرار بشه، اسهالات سبب کاهش الکترولایت ها میشه و شاید هم سبب مرگ اطفال شود که در نهایت.
چگونه میتونیم که فرهنگ دست شستن ایره بین مردم خود رایج بسازیم؟ شما
فرهنگ دست شستن نه تنها با تعلیمات صحیح ضرورت داره که ما بر مردم آگاهی بدیم و برشون بگیم که واقعا این مهم است، بلکه به این هم ضرورت داره که در جاهایی که سهولت های دست شستن وجود ندارن اونجا برشان تسهیلات دست شستن جور شا. اگر فامیل ها به این نکته توجه نکنن که اونا یک سهولت دست شستن جور میکنن، دیگر دولت نمیتونه که برای هر فامیل این کار انجام بده، پس این مسئولیت هر فامیل هم است که برای خود همچون تسهیلات را جور کنن. و یک موضوع دیگر در کنار شستن دست هایی است که فعلا ارقام سازمان صحی جهان این نشان میده که تقریبا در حدود 1100 میلیون نفر مواد غایطه خود در جهان به شکل آزاد دفع میکنن. افغانستان هم یک 8 یا 9 ولسوالی است که او فعلا از نظر مواد غایطه پاک شده، یعنی در ساحه آزاد مردم مواد غایطه خود دفع نمی کنند، ولی در دیگر ولسوالی ها بدبختانه که مشکل وجود داره. پس این هم یک تأثیر خراب را داره که مردم وقتی که رفع حاجت خود در ساحه آزاد می کنند، اورمو مواد غایطه خشک میشه و بالاخره به شکل پودر میشه، با منابع آب یک جای میشه و دوباره داخل سیستم هضمی انسان ها میشه که این دوباره نه تنها اسهالات به میان میاره بلکه دیگه امراض پرازیتی هم به میان میاره.
در دقایق اخیر برنامه دکتر صاحب قرار داریم، در اخیر پیام تا میشنویم به والدین که متوجه اینمی نکات نمی باشن، اطفالشان دستای خود بعد از رفع حاجت نمی شوین یا غذا می خورن، چی پیام بر از والدین داریم؟
پیام بر از والدینی است که اگر اینا لطفا روی از این موضوع توجه کنن که بر اطفال خود هم تسهیلات از این رفع هم بسازن که اونا دستای خود با آب و صابون پاک بشن، بلکه اگر تسهیلات وجود داره و نمیشن اونا تشویق کنن، ترغیب کنن که دستای خود بعد از رفع حاجت و پیش از خوردن غذا حتما با صابون آب پاک بشن. این برشان نه تنها فایده صحی داره بلکه فایده اقتصادی را هم داره. وقتی یک فامیل 50% واقعات اسهالات دو فامیل کم میشه، این سبب از این میشه که یعنی پول کمترشان روی تداوی امراض به مصرف میرسه. اما والدینی که اطفال خود مثلا یک روز از وظیفه خود رخصت میگیره، اطفال خود به مرکز صحی میبره، اون روزهایشان جلوگیری میشه، میشه که اون روزهای خود به خاطر تفریح استفاده کنن.
تشکر دکتر صاحب.
خواهش میکنم. تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. می دانید حریم شخصی چیست؟
حریمی است که باید از هر نوع مداخلات افراد و اشخاص مسئول باشد.
آیا شما به حریم شخصی کس مداخله می کنید؟
من خوش دارم همیشه در مسائل شخصی دیگران مداخله کنم.
مداخله در حریم شخصی چگونه یک عمل است؟
به نگاه از نگاه اصول جرم پنداخته می شود.
برای رعایت این موضوع چی راه حل های موجود است؟
بعضی کوت ها بعضی اصول اجتماعی و اخلاقی است که ما باید فرا بگیریم تا در زندگی مردم دخالت نکنیم.
شنونده های گرامی،
فرهنگ احترام و حفظ حریم شخصی معمولاً بستگی به تربیت دارد که از خانواده شکل می گیرد و از نسل به نسل دیگر منتقل می شود. اما جای تعجب است که چرا در میان ما افغان ها جای برای دخالت نکردن در امور شخصی دیگری به عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگران دیده نمی شود. برنامه کنونی آشیانه را به ارتباط موضوع مداخله در حریم شخصی تهیه نموده ایم که سخنان مردم و مصاحبه با روانشناس مسائل اجتماعی نیز در مورد گنجانیده شده است که تقدیمتان میکنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، حریم خصوصی و دامنه حوزه آن به دلیل سخت بودن و عدم دستیابی به معنای واحد مشکل است. معمولاً هر کسی تعبیر خاصی از حریم شخصی دارد. بدین لحاظ است که رسیدن به تعریف قابل اجماع در این مورد سخت و محال است. تفاوتی نمی کند چهره، تیپ، حرکات، رفتار و نحوه لباس پوشیدن فرد زیبا، زشت، بد، خوب، ساده و یا متفاوت باشد. در هر دو صورت مسلماً احساس خوبی نخواهیم داشت و از جایی که چنین رفتار زشت و غیر مؤدبانه محسوب می شود احساس می کنیم مورد آزار قرار گرفته ایم، به آنکه آن فرد به طور عمدی قصد آزار ما را داشته باشد. در واقع با چنین رفتاری می گوییم فرد وارد حریم خصوصی دیگری شده است. در برخی کشورها حریم خصوصی افراد آنقدر محترم است که اگر فردی به فرد دیگر خیره شود، او می دواند از آن شخص به دادگاه شکایت کند و دادگاه او را جریمه نماید. احمد گل یکی از کارمندان ادارات دولتی می گوید، در اطراف ما افرادی که حریم شخصی را می شکنند و از لباس و سر و صورت گرفته تا به وضعیت مالی انسان مداخله نموده، سوال پیچ می کنند و می خواهند از حریم شخصی هر کس با خبر شوند. وی حریم شخصی را تعریف نموده می گوید که این کار عمل زشت است.
حریم خصوصی حریمی است که باید از هر نوع مداخلات افراد و اشخاص مسئول باشد، ولی متاسفانه ما در جامعه ما این مسئولیت زیر سوال است، این مسئولیت وجود ندارد. کسی از دوستای ماست، او دفتن که میایه امو یک کلمه را که بشنواد میگه چی سوال میکنه، حالا ما زیادتر گپای است که به هر کس توضیح دادن نمیتون. مسئله دوم، کسی میخواه حسب دلخواه خود لباس میپوشه، آنن مداخله میشه از طرف امی دوست ما، ولی ایره چی پوشیدی با تو نمیزی و امرای تو خوش نمیخوره، خوب نیست، ایره باید نپوشید. ما یک چیز را نوشته میکنم، کار میکنم، او نامه را میخونه که چی هست، دوباره چی هست. یک تعداد از سر قواره و قیافی مردم گفت میزن، با آن که ما دانشمند هم فکر میکنن، اما تو را طور خطاب کنه اگر ایش داشته باشی با کلمه صوفی تو را میده صوفی، در صورتی که ممکن تو یک پوزیشن نداشته باشی که زبنده شانشان نیست. من یاده در فضل پروردگار هیچ ندارم و هیچ نمیخوایم در حریم خصوصی هیچ کسی من مداخله.
باید گفت شماری از ما افغانها عادت کرده ایم در کارهایی که اصلاً به ما مربوط نمی شود دخالت کنیم. شاید به این دلیل که ذهن ما از کودکی کاملاً قضاوتگر به دیگران تربیت می شود و با آموزش‌های غیر مستقیم و رفتارهایی که در رابطه با خود ما صورت می گیرد، این رفتار یا ویژگی منفی در ما شکل می گیرد و به صورت ناخودآگاه هر چند خود دوست نداشته باشیم با ما همراه می شود و در آینده نیز این رفتار را خواهیم داشت و تکرار می کنیم. نظیره باشنده خیرخانه کابل می گوید، دخالت کردن در کار دیگران برای ما عادت شده است. نمی توانم خود را آرام بگیرم و چیزی نپرسم.
ما خوش دارم همیشه، یعنی از دوران کودکی خوش داشتیم که در مسائل شخصی دیگران مداخله کنم. یک کسی لباس میپوشه میگم چرا این لباس پوشیدی، این خوب معلوم نمیشه، این خوب معلوم میشه. یا اینکه بعضی وقتا وقتی که مثلا گشنه باشم یا کدام چیزی را کار داشته باشم میرم بدون اجازه صنفی های مثلا دستکول از اونارا میپالم، میبینم که خوردن چیز دارن، یعنی از پیششان میخورم. همین قسم مثلا خوشم میاد که تلفن یک کسی را سیل کنم، عکسای شخصی یک کسی را سیل کنم. یا ای که مثلا وقتی برای یک سنفیم زنگ میایه پرسان کنم از پیشش که کی بود، چرا زنگ زده بود برات، چی کار داشتم رایت. امی قسم، یعنی این عادتایی است که از دوران طفولیت امرای ما بوده و به نظر ما کدام عمل بد نیست.
حمیده کارمند یکی از دوایر دولتی از خانم ایور خود میگوید که خیلی مداخله‌گر و در حریم خصوصی هر کس دوست دارد مداخله کند و تحقیق نماید. به همین خاطر در خانواده او را همه سارنوال می گویند.
یک خانم برم است می خصلت داره یعنی مجلدی که یک گپ شوه یا دروازه باشه یا که زنگ بزنه راجل پرسان میکنه چی گپ هست چی گفت تو چی شده همه که گپ شروع کنه به خاطر که خصلت از سرش گم شوه و این خصلت بمونه برش میگم سلام واسه تحقیقات شروع شد باز غنده میکنه میگه نه خود دل آدم نارامی باشه پرسان کردم چی گپ هست خیریت هست چی تو شده چی کار شده خب میگم من چی هست مربوط خودم هست من خودم ردم میکنم و هیچ وقت علاقه من نیستم که به زندگی شخصی کسی مداخله کنم.
آیات و روایات در دین اسلام عواقب و مجازات های سخت را برای کسانی که در صدد کشف لغزش های هم نو خود باشند قرار داده است. در همین حال اگر حریم خصوصی فرد لکدار گردد، وظیفه دولت و رسانه ها این است که در قبال آن سکوت نکنند و ارزش های اجتماعی و فردی را نادیده نگیرند. محمد ظاهر کارشناس یکی از وزارتخانه ها در مورد مداخله در حریم شخصی را عادت ناپسند دانسته، در مورد چند نکته را توضیح می دهد.
زمانی که یک کسی در حریم کسی مداخله میکنه یا دو داخل میشود بدون اجازه از اون شخص یا عرفاً شرعاً وصولاً نارواست، یعنی حق نداره که در حریم کسی داخل شود. به نگاه از نگاه اصول جرم پنداشته میشه. خداوند جل جلاله در او امر میکنه که حقوق کسی را طلب نکنین، تعرض نکنین، متجاوز نباشین و بناهن بعد کسی در حریم کسی دیگه داخل نشه.
شنونده های عزیز، اکنون در مورد مداخله در حریم شخصی نظریات مردم را می‌گیریم که آیا اکنون هم این عمل نزد مردم موجود است یا خیر؟
نامم خاک ملا رضا باشونده غفرا و اسرالی غرکاشی بکن اون شیطانی که مخبری بکن به هر کجا که باشه هیچ چینی عادت اصلا نیه عادت نداره ما عالمیم عادت نداره
یا عادت بعد است که در مورد لباسشان یا رایششان یا رفتار و گفتارشان هرچی کس مدخله میکنن خزانا بسیاری وقت مردم در این چیزا دخالت میکنن بخصوص در قسمت خانمان که در لباس پوشیدن یا رایش کردن خراب اما دیگه نیه دخالت نمی کنم مرکز می فهمم خودشو
احمد گل یکی از باشنده های شهر کابل پیام ما با اوتو اشخاص ای هست که لطفا در حریم خصوصی هیچ کس مداخله نکنه زیاد اشخاص ما متوجه شدم حتی هم به شکل مستقیم هم به شکل کنایی و هم به شکل زمینی برشان گفتیم کم رسانده که کار شایسته شما نیست
شنونده های گرامی در مورد مداخله در حریم خصوصی مصاحبه را با شرف الدین عظیمی روانشناس افغان انجام داده ایم که تقدیمتان می شود.
خواستیم اول بفهمیم که حریم شخصی چه چیزا را گفته میتونیم؟
باید بگویم که حریم شخصی عبارت از او موارد و مسائل و باورها و نگرش ها و لباس و طرز و سبک و ستایل زندگی است که یک فرد برای خودش مناسب و مقبول میبینه. یعنی آنچی که دفتری نباشه، آنچی که اداره‌ای نباشه، خانوادگی نباشه، با قانون و با مسائل جدی دیگه بیرونی و منافع ملی و کشور و پلیس و عدالت و اینا ربط نگیره و شخص خودش برای خودش اختیار میکنه و در تضاد به قوانین و اصول جامعه و ارزش‌های حاکم بر جامعه نباشه و خودش که خودش خوش و راحت باشه، اینو میگه حریم شخصی.
چگونه افرادی هستن که زیاتر دمی حریم شخصی کسی میخواین که تجسس کنن؟
تجسس در حریم شخصی پرسپال و سوال کردن زیاد در حریم و زندگی شخصی فرد کدام بیماری روانی خاصی نیست، اما بعضی بیماری‌ها بعضی اختلالات سبب میشه که بعضی مردم را به این تجسس و این حریم شکنی داره. مثلا یک بیماری ما داریم، اختلال داریم به نام پارانویا یا سوی زن. زمانی که افراد و اشخاص این پارانویا یا سوی زن داشته باشه، زیاد کنجکاوی میکنه در زندگی مردم، شک میکنه، بدگمان میشوه. این برخورد اون رو وام میداره که بره به حریم شخصی. دوم، مورد اعتماد به نفس پایین است. یعنی زمانی که افراد و اشخاص اعتماد به نفسشون پایین باشه، تجسس میکنه حریم مردم را که خب کی است چی است، مثلا از مکه بالا است ما پایین است مینا. و سومم حسادت است. یعنی حساد عادت به افراد کمک میکنه تا بیشتر حریم شکنی کنه.
و چطور بر خود امی کسی که مداخله میکنه در حریم شخصی مردم، آیا خودشان گاهی به دردسر مواجه میشه؟
یعنی موارد و مسائل زیاد در پهلوی اعتماد به نفس پایین و حسادت و استراب و افسردگی و استرس و وسوسه ها اینا هست که عامل میشه برای شکستاندن حریم. واضح و آشکار است که نام آدم بد میکنه، منزوا میکشانه، ممکن خودشان هم مورد سوءظن و شک قرار بگیره، در جامعه دوست و رفیقش کم میشه و معمولا موارد قانونی هم گاهی اوقات داره.
داخل میخواستیم که امی کسایی که مداخله میکنن در حریم شخصی کسی باید اینا چی قانون را رعایت کنن و تا از این گپا دوری بجوین.
من از همه اجزا خواهش میکنم که لطف کنن برای خود یک زندگی برنامه، یک پلان، یک هدف برگزینن تا اونا به دنبال و هدف و زندگی و برنامه خودشان باشن. من باور دارم که خیلی اوقات انسان‌های بیکار، بی برنامه، بی پرنسپ، به اصطلاح بی هدف و بی یک تقسیم اوقات منظم مجبور میشن که پلان ریزی کنن، کنجکاو کنن و حریم شخصی مردم را بشکنن. یعنی بعضی کدها، بعضی اصول اجتماعی و اخلاقی هست که ما باید فرا بگیریم تا در زندگی مردم دخالت نکنیم.
تشکر، ممنون شما.
از این نتیجه میگیریم که حریم شخصی یعنی مکانی که امکان مداخله گری از دیگران سلب شود. پس چه خوب است از همین اکنون این نوع عادت زشت را کنار بگذاریم. به همین امیدواری برنامه آشیانه نیز به اتمام میرسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.